از من وقت گرفت و آمد به دفتر من در انجمن حکمت و فلسفه. یکی از سخنرانی های من رو در مسجد امام صادق گویا شنیده بود و سخنانی داشت، اما وقتی که آمد و سخنانش رو با من آغاز کرد احساس کردم که سؤالی نداره و نکته های رو میخواد به من بیاموزد و سخنانش حقا آموزنده هم بود. یکی از مطالبی که گفت یا همون در واقع تنها مطلبی که من از گفته های او به یاد دارم و در ذهن من نشست و برجسته شد همین بود که اکنون خدمت شما عرض میکنم. گفت که جمله از امام حسین علیه السلام منقول است که عموم وعاظ و روزه‌خواران بر منبر میگویند که روز عاشورا وقتی که امام با لشکر دشمن روبرو شد یکی از سخنانی که با آنها گفت این بود که ان لم یکن لکم دینون فکونوا احرارا فی دنیاکم، اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید. ایشان به من گفت که همه همین طور ترجمه میکنند، همین که من براتون گفتم، اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید. گفت ولی امام حسین لااقل نگفت، این لااقل تحریف محض کلام ایشونه. و من از اون موقع که شاید 15 سال بیشتره به این سخن اندیشیدم و هر روز هم به عمقش بیشتر واقف و معترف میشه. واقعا همینطور امام حسین نگفت اگه دین نداره لااقل آزاده باشه. گفت در روبروی انسانیت، پیش پای انسانیت دو راه هست، یا دین یا آزادگی، و اینا هم عرض همند. نه اینکه اگه دین ندارید لااقل آزاده باشید، نه خیر، اگه دین ندارید آزاده باشید، انسان باشید. ممکنه شما نخواد دین دار باشید، ممکنه به دلایلی دین به ذائقه شما خوش نیامده باشه. انسانیتتون کجا رفته؟ آزادگیتون کجا رفته؟ اگه بناس آدم دین نداشته باشه یعنی بره حیوان بشه؟ میتواند انسان باشه، آزاده باشه، و آزادگی جوهر اخلاقی بودن است. آزادگی زیر سلطه کسی نبودن، بردگی و غلامی و نوکری نکردن. همه این رذیلت ها از این غلامی و نوکری است، از اینکه شما عقلتون رو به یه جای فروخته باشید، خدا نکرده شخصیتتون رو کسی شکسته باشد و این شخصیت شکسته ناقص و این عقل نیازموده و ناپخته و خودفروخته همه بلاها رو به سر انسان میاره. من میخوام به شما عرض بکنم تو مملکت ما اگر پاره از این چیزها دیده میشه، یکیش از خوی غلامیه، همون گلهی که خدا رحمت کنه مرحوم اقبال لاهوری میکرد، خیلی خیلی حرف حکیمانه، میگفتش که آدم از بیبصری بندگی آدم کرد، گوهری داشت ولی نظر قباد و جمع کرد، یعنی از خوی غلامیز سگان پست‌تر است، من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. این خوی غلامی که بارها در کلمات او تکرار شده که درست متضاد و معارض آزادگی است، حریت است، این چیزی است که میتواند ما رو فرا بگیرد. یکی از عوامل و عللش هم خود نظامات استبدادی هن. البته اینها غلامی میدن. یک کسی یه وقتی به من میگفتش که آیا تو فرنگستان اخلاقیت بیشتر است یا در کشورهایی مثل ما که مدعی دینی بودنی هستیم؟ والا محاسبش خیلی سخته، خیلی سخته. انسان چی بگه؟ از کجا آغاز بکنه؟ البته من دارم معیارهایی برای اینکه تا حدودی بتوان قضاوت کرد، چون در واقع الانم برای شما میگم دو تا معیار وجود داره، یکیش همین آزاد بودن و نوکر نبودن و غلام نبودنه و دیگری هم که با این مرتبطه این است که شما بتوانید حسن انتخاب داشته باشید. یعنی در واقع در اخلاقی بودن یکی وجود اختیاره و دومی وجود حسن اختیاره، این دوتاست. باید ببینید که در جامعه‌ای و فضایی و محیطی که به سر میبرید آیا این معیارها تحقق پیدا کرده و مورد عمل هست یا نیست. اگر واقعا در یک جامعه یک نظام سیاسی به مردم آزادگی بده، قدرت تصمیم گیری بده، فضای باز بده، اونها رو به اخلاقی بودن نزدیکتر کرده است، اگر اونها رو سرکوب کنه، شخصیتشون رو بشکنه، عقلشون رو مورد تجاوز قرار بده، یعنی اجازه فکر کردن به اونها نده، این بدترین شرایط رو برای اخلاقی بودن فراهم آورده است. توصیه من این است، حرف من این است که بیایم ما به سخن امام حسین علیه السلام توجه کنیم. ببینید در جهان حاضر، بازم من نمیخوام ایدئال خیلی فکر کنم، به هر دلیلی دینداری نزد بعضی ها چهره نازیبایی پیدا کرده است، به خاطر اینکه این دین ارتباط پیدا میکنه با خیلی از امور در جامعه و جهان کنونی و در گذشته. دین وقتی که میگیم سنت دینی، یعنی تاریخ دین. دین عبارت نیست از حرفای زیبایی که فلان سخنران میزنه یا تو فلان کتاب نوشتن یا امروز به ذهن زید و عمر رسیده. دین یعنی این 1400 سال اسلام فلمزن، این کاروانی که راه افتاده و توش اتفاقات خیلی زیادی هم افتاده تا به وضع و سامان کنونی رسیده که در اختیار من و شماست. مسیحیت همینطور، هر دین دیگری همینطور. بستگی داره به اینکه شخص تو چه خانواده‌ای بزرگ شده باشه، بستگی داره که تو چه محیطی بار اومده باشه، چی شنیده باشه، تو کدام مدرسه، تو کدام کشور. همه اینها عواملی است که شخص رو یا با دین واجد محبت میکنه یا فاقد محبت میکنه، یا دلبرده دین میشه یا دلبرده دین نمیشه. بذارید من این رو عرض بکنم براتون که جمله‌ای داره، شعر خیلی زیبایی داره ده خدا که شاید براتون باز هم خونده باشم. میگوید که شک نیاوردگان کرده یقین، انولوشان به جای رای رزین. در داستان همون روحانی که صبح بلند شد و به مسجد میرفت و بعد حیله شرعی کرد و غیره. این سخن خیلی حکیمانه است. ما در این جهان دو دسته آدم داریم که شک نیاوردگان کرده یقینن، یعنی به یقین رسیدن و از معبر شک عبور نکردن. یک دست دیندارانی هستن که تو خانواده های دینی به دنیا اومدن و تعصب دینی دارن. یه دم بیدینای هستن که تو خانواده های بیدین اونام تعصب بیدینی دارن. هر دوتاشون رو ما داریم. اینا یقین دارن بدون اینکه از معبر شک عبور کرده باشن. یعنی این با جزمیت به بیدینی خودش چسبیده، اون یکی هم با جزمیت به دینداری خودش چسبیده. هر دوتاشون در واقع از نوعی اخلاقی بودن دورن، از نوعی آزادگی که ما اون رو شرط اخلاقی بودن می نامیم دورند و باید اون رو تأمین بکنن. حالا سخن من این است، فرض کنیم که به هر دلیلی یا تربیت و خانواده یا استدلال کسی دلی به دینی نبسته، بسیار خوب. سخن امام حسین همین جا هم جاری و نافذ است. اگر دین ندارید آزاده باشید، یعنی احرار باشید، یعنی اخلاقی باشید، یعنی انسان باشید. یعنی لازم نیستش که اگر کسی دین نداشت انسانیتش رو هم بفروشه و از همه چیز بگذره. اخلاقی بودن، من این رو میخوام شما عرض کنم، مساوی و معادل دیندار بودن است برای کسی که دینی نداره و مقدم بر دیندار بودنم هست. برای اینکه این یک وظیفه اخلاقی شماست که اگر دینی رو حق میدانید به او تسلیم بشوید. لذا تازه همین اخلاق به شما حکم میکند که به دین حق و اصولا به حقیقت هر چه که هست گردن بگذارید. سوم این که اصلا ادیان برای یک زندگی اخلاقی اومدن. برای چی اومدن؟ نیومدن برای اینکه یه سیستمی درست کنن به مردم زور بگن. اون اگر فقط این باشه اون غیر اخلاقی ترین کاره. این ادیان هم اومدن برای اینکه بگن ای مردم انسان باشید. پیامبران منتها اومدن گفتن به نظر ما اگر انسان‌ها یاد دو چیز باشند، یکی خدا یکی یاد مرگ، این اونا رو اخلاقی تر میکنه. این جزو تعلیمات پیامبران، جزو تجربه های اونهاست و اینا خیلی هم گرانبهاست، خیلی هم گرانبهاست. آدمی از نظر پیامبران و ادیان بدترین مصیبتی که داره خودخواهی اوست و این شاخ گستاخی و سرکشی اوست. دو چیز این شاخ گستاخ رو میشکنه، یکی خداست، یکی مرگه. دو چیزی که وقتی به اون میرسید مجبورید که سرخم بکنید، بر اونها نمیتوانید چیره بشید. بر طبیعت شما احساس چیرگی میکنید، بر خودتون احساس چیرگی میکنید، بر زیر دستانتون احساس چیرگی میکنید. اما دو چیز است که اونها بر شما چیرن و اونجا شما به زانو در میاد و این به زانو در آمدن به نفع ماست. باید این خودخواهی ما بشکنه و الا میخوایم خدایی بکنیم روی زمین، میخوایم همه رو به بردگی بگیریم. این به زانو در آمدن به نفع ماست. اون کجاستی که خداستی که مرگه، که اینقدر روی او سرمایه گذاری کردن، مرگ و جهان پس از مرگ. این البته تدبیر و تشخیص ادیان بوده برای اخلاقی شدن، نه به خودی خود، برای اخلاقی شدن، برای اینکه وقتی این خودخواهی انسان شکست تعدیل شد، وقت انسان میشه فروتن، میشه متواضع، میشود همنشین با دیگران، خودش رو برتر نمیگیره، زور نمیگه، فخر نمیفروشه و هزار کار ناروای دیگری نمیکنه. این تدبیر ادیان بوده. فرض کنیم که فرض بسیار محققی است در این عالم، کسان بسیاری هستند که این تدبیر ادیان به ذائقهشون خوش نیامد، سنت و سابقه‌ای که در ادیان بوده اونها رو رمانده، کاری که دینداران احیانا کردن اونها رو نسبت به دینداری بدبین کرده. حالا تا اونا بیان قانع بشن که راهشون درسته یا نه، اون یک راه 100 سال است. توقع این که همه مردم هم دیندار بشن نباید داشت. خود خداوند در قرآن به پیامبرش میگه، میگه تو باید از این که همه حرفای تو رو قبول کنن مایوس بشی. اولم یک اصل لذین آمنو ان لو یشاء الله لهدى الناس جمیعا. مؤمنین آیا ناامید نشده ان هنوز که خداوند همه مردم رو هدایت نخواهد کرد؟ یعنی شما بدونید همه یکسان نمیشوند. اون راهی که شما دارید، ولو اینکه خودتون به او یقین دارید، دیگران به چنین یقینی نمیرسن، از او برخوردار نمیشن. ولی راه آلترناتیو وجود داره. اینجوری نیست که اگر کسی دیندار نبود پس دیگه قلم بطلان روی او بکشیم یا راهی برای او باقی نمانده باشه. چرا؟ راه اخلاق، حریت، همین که امام حسین گفت آقا جون دین ندارید، بر موازین حریت با من رفتار بکنید. من دارم با شما سخن میگم، دارم یک حقایقی رو برای شما بیان میکنم، یه فضائلی رو آزاده باشید. حرفش این بود خودتون رو فروختین به چند درهم و دینار و اومدید به جنگ من و دیگه به هیچ چیزی گوش، فقط یه نفر حر بود که واقعا حریت خودش هم نشون داد و تا قیامت نام او میدرخشد در میان احرار. حالا ببینید سخن من این است که این حریت رو که در واقع مهمترین جایی که تجلی میکنه توی قوت اراده است که انسان پیدا میکنه و روی خودش تأثیر میگذاره و در روی دیگران، این رو ما باید تحقق ببخشیم. و چه دلبستگی به دین داریم چه دلبستگی به دین نداریم. اخلاقی بودن رو متوقف بر دینی بودن نکنیم، اون رو حساب مستقلی براش باز کنیم. اگرم دین داریم که به طریق اولا باید اخلاقی باشیم، چون دینی که اخلاق به کسی نده وظیفش رو انجام نداده و شخص بهترین بهره رو از او نبرده است. دینی که تبدیل بشود به یک رشته عادات. خب من این بی اخلاقی که عرض میکنم فقط میان دینداران خود ما نیست، در جامعه ما، جامعه ما افراد بی دین هم زیاد داره، لایک هم زیاد داره. این بی اخلاقی رو شما در اونها هم میبینید. هیچ فرقی نمیکنه. این چنین نیست که اگر کسانی روی فقه خیلی سرمایه گذاری میکنن از چیزهای دیگه غافل میمونن، نه، ما متاسفانه چه در میان روشن فکران، چه نویسندگان، چه افراد عادی و عامی که مطلقاً اعتقاد دینی ندارند هم این بی اخلاقی رو میبینیم. بنده سرش رو تنبلی میدونم، سرش رو بی ارادگی میدونم، سرش رو عدم آزادگی میدونم و خودخواهی شدیدی که در میان ما جاری است و اینکه معلمان اخلاق ما معلمان خوبی نبودن. همه فضائل رو از ما میخواستن، همه رذایل رو میگفتن دوری بکنید، اخلاق واقع بینانهی به ما تعلیم ندادن. من البته نمیخوام برای کسی اثبات تقصیر بکنم، اینم هست البته که به هر حال جامعه هم و روابطی که درش وجود داره راه نمیده به اخلاقی شدن. اخلاقی شدن وقتی میسر است که جامعه هم آسان کند اون راه رو. اگه آسان نکنه انسان برخلاف جریان آب شنا میکنه، سخت دیگه. ولی من میخوام به شما عرض بکنم اخلاقی بودن هزینه داره، این هزینه رو هم باید پرداخت. باید پرداخت. یه جاهایی واقعا شما باید برخلاف جریان آب شنا، یه جاهایی باید پارو بعضی خواسته هاتون بگذارید. اگر اخلاقی بودن براتون ارزش داره باید اینها رو هم به جان بپذیرید. لازم نیست هزینه های خیلی بلند، همین کارهای کوچکی که هزینه های کوچک داره همونا رو انجام بدید به اندازه توانایی. مشکل این است که ماها به اندازه تواناییمون هم کار خوب نمی کنیم، به اندازه تواناییمون هم از کار بد پرهیز نمی کنیم. کسی نگفت که کارهای خیلی بزرگ بکنید که بگیم فوق طاقت ماست. جامعه ما اینطوری شده با کمال تأسف. البته مقداری هم به رهبرانشون، به رهبران دینیشون نگاه میکنن و درویی که در آنجا هست، نفاقی که هست و چهرگی که وجود داره و بسی از اینجور چیزها و نفع پرستی که بر همه حاکم است و بی اطمینانی که نسبت به آینده دارن، لذا حرص میزنن که چیزی جمع بکنن که مبادا بعدن دچار دشواری و تنگنای و مضیقه معیشتی بشن و بسیاری از چیزهای دیگه. امری به نام فضیلت، امری به نام کرامت، امری به نام گذشت رفته رفته از میون ماها رخت بربسته و ما تشویق نمیشیم که این کارها رو بکنیم. کسی ما رو بابت اونها دیگه تحسین نمی کنه، زرنگی جور دیگری تعریف شده. اینا چیزاییست که خب ما باید برای خودمون، برای نزدیکانمون، اطرافیانمون جا بندازیم. پیامبر وقتی که مبعوث شدن خداوند بهشون چی گفت؟ گفتن انذر عشیرتک الاقربین، همین اطرافیان تو اول شروع کن، بعدن پیام ایشون شد پیام جهانی. از همین دور و بری آغاز کن. واقعا هم باید همین کارو کرد، چیزی بیش از این نیست. من خدا شاهده این جلساتی که تشکیل میشه اصلا به همین چشم نگاه میکنم، چیزی دیگری نیست. من هیچ وقت فکر نمیکنم که اینا یک حادثه های بزرگی است که تو جهان داره اتفاق میفته، صدها از این. ولی من معتقدم غیر از اینم کار نمیشه کرد و باید هم این کارو کرد. یعنی بهترین خدمت هست که این خانم میکنن، ما رو دور هم جمع میارن، یه شبی چند ساعتی سخنانی رو میگیم، بلکه که یک روحی شستشو بشه، بلکه که یک کسی یه راهی توی زندگیش پیدا بکنه و به هر حال توفیقی برای کسی پیدا بشه، تنبهی حاصل بشه، این تنبه رو به دیگری منتقل بکنه. اگر پدره، اگر مادره، اگر برادره، اگر همکاره، اگر معلمه، هر چه که هست. و جامعه همین جوری ها باید درست بشه. ما توقع چیز خیلی بزرگتر از اینا نباید داشته باشیم، توجه میکنید؟ و همین کار رو هر یکی از ما هم باید انجام بده. یه عمریست که میگذره دیگه. اگر ما این جلسه رو نداشتیم، خب میشستیم تک تعریف های بیهوده هم ممکن بود بکنیم و همین چند ساعت هم میگذشت. گفت عمری که میرود به همه حال، سعی کن تا در رضای خالق بیچون به سر بری. همین چند ساعت رو هم میشه به نحو بهتری صرف کرد. خیلی بهتر از اینم هست، ولی لازم نیست خیلی بهتر از اونا شما بگردیم. به همینم هم باید راضی باشیم، شاکر باشیم، قانع باشیم و دنبال افزون تر کردنش باشیم. و اخلاقی بودن رو هم یه امر خیلی عجیب و غریبی تعریف نکنیم که اصلا نمیشه انجامش داد. بگیم حالا کو ما باید مثل پیغمبر اسلام بشیم، مثل مولا علی بشیم؟ کی گفته این رو؟ ما باید مثل خودمون بشیم. این که علمای اخلاق همیشه گفتن که هر کسی به کمال لائق خودش باید برسه، یعنی اون مقداری که ظرفیت و توانایی اوست. توانایی هر کسی رو خودش باید بشینه و بسنجه منصفانه بین خودش و خدا، کلاش رو قاضی بکنه، ببینه همطور که گفتم چند تا کار خوب میتونه انجام بده، یه بنا رو بذاره همون چند تا رو انجام بده، همون چند تا کم رو اما مداومن. لغزش‌های دیگش به خاطر اینها بخشیده خواهد شد. توی قرآن به ما گفتن که ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. اگر از کبائر شما اجتناب کنید، سیئات رو ما میبخشیم. به علاوه وقتی که نوبت بین انسان و خداست، خیلی مجال و فراخنا هست، شما غم اونجا رو نخورید. شما این غم رو بخورید که آیا کاری بوده که میتونستید بکنید و نکردید، در حدود تواناییتون فکر بکنید و بعد این فکر رو هم به دیگران انتقال بدید. کار نیک کردن تعریفش خیلی روشنه، پیچیدگی نداره. کار بد تعریفش خیلی روشنه، پیچیدگی نداره، مگر اینکه انسان بخواد شانه از زیر بار مسئولیت خارج بکنه. ولی این که غیبت نباید کرد، زخم زبان نباید زد، دروغ نباید گفت، پا رو حق دیگری نباید گذاشت، تکبر نباید ورزید، بخل نباید ورزید، اینا خیلی چیزای روشنی است. بگذارید من به منزله آخرین کلام یک نکته قرآنی رو هم خدمت شما ذکر بکنم و سخنم رو به پایان ببرم، چون پرگویی هم اخلاقی نیست. علیک بقلت الکلام و قلت المنام و قلت الطعام. عرض می شود که این نکته ایست که مرحوم فضل الرحمن که از روشنفکران دینی بود و سالها در دانشگاه شیکاگو کرسی اسلام شناسی داشت، نکته ایست که ایشان در کتابش آورده و من هم اون رو نکته نیکویی یافتم. می گوید که قرآن کتاب اکشن است، تعبیر اوست. منظورش هم از اکشن اینه، یعنی شما اگر قرآن رو بخوانید میبینید که با انسانها بر سر خلق و خوی آنها خیلی در نمیپیچد، بر سر عمل در میپیچد. مثلا تعبیراتی که در قرآن هست کمتر شما میبینید که مثلا تعبیر صالحان باشه، عاقلان باشه. اینجوریست، کسانی که عقل ورزیدن، کسانی که عقل میورزن، کسانی که کفر ورزیدن، کسانی که کفر میورزن، کسانی که ایمان میآورن، کسانی که کافر میشن، کسانی که بخل میورزن، فعل به کار میبره. منظور او از این که بوک آف اکشن اینه، فعل به کار میبره. حتی در قرآن هیچ جا نگفته که آدمای حسود میرن جهنم، آدمای بخیل میرن جهنم، اصلا اینا نیست. اونایی که بخل میورزن، یعنی وقتی که این به عمل اومد، از اونجاست که گریبانشون رو میگیرن. ممکنه که شما در باطنتون نتونید تصرف چندان بکنید، به خاطر اینکه ما این فرماسیون شخصیتمون رو وقتی گرفتیم که رو خودمون کنترل چندانی نداشتیم، چه در خانواده و چه در جاهای دیگه. خب اگر بعداً بتوانیم خودمون رو تغییر بدیم چه بهتر، ولی اگر نتوانستیم، دارم اینو عرض میکنم، از دیدگاه خدای این جهان و خالق آدمیان، خلق و خوی شما، خصلت‌هایی که در شما نیکو یا بد نهاده شده است، چندان مورد محاسبه قرار نمیگیره. از وقتی که اینا پا به میدان عمل میگذارن، در عمل و در خارج ظاهر میشن، شما با حسادتتون یک زیانی به کسی میزنید، با بخلتون از یک کار خیری جلوگیری میکنید، از طریق فزونخواهیتون حق کسی رو ضایع میکنید. ولو مگر شما فزونخواهید، طمائید، اما طمعتون رو کنترل میکنید، اما بخلتون رو کنترل میکنید. همین خودش عمل اخلاقیه، و مادامی که او ظاهر نشده، شما از نظر شرعی گناهی به گردنتون نیست. البته اخلاقا انسان پاکیزه کسی است که از تمام اون رذایل خلقی هم پیراسته باشه، ولی باز اون جزء تکلیف‌های گرانه، ممکنه بسیاری از انسان‌ها از عهده او بر نیان. عمل رو شما بیشتر بپایید. ببینید من چقدر دایره رو محدود می‌کنم، این دایره رو آلردی بزرگان محدود کردن، برای اینکه شدنی باشه، برای اینکه از عهده برآمدنی باشه. کار بزرگ، تکلیف شاق، سنگ بزرگ برای نینداختن. در روایت مشهوری هست که فقها خیلی به او استناد میکنن که پیامبر فرمودن رفع عن امتی تس، 9 چیز از امت من برداشته شده است، یعنی مسئولیت بابت او ندارن و گناهی جرمی به پاشون نوشته نمیشود. ما لا یعلمون، چیزی رو که نمیدارن، و یکیش همین ما لا یفعلون. مادامی که نیتشون به عمل نرسیده، گناهی بابتش نوشته نمیشه. فرض کنیم به دلیلی، به جهتی، علتی، یک فکر بدی هم به ذهن شما رسید، یک نیت ناروایی، سویی مثلا، تا اعمالش نکردید گناهی بر شما نیست. لذا روی عمل خیلی دقت بکنید، اونجا کنترل خودتون رو متمرکز بکنید. روی نفس، روی خیالات، اونها که دیگه کار بزرگان است. روی به اصطلاح خواطر، اونها کار کردن، بر در دل نشستن و اجازه عبور هیچ فکر باطلی رو ندادن جز به خدا نیندیشیدن، البته جز مدارج عالیه یک کمال انسانی است. ولی من در این مقام اصلا بنا ندارم اونها رو توصیه بکنم، اونها اصلا جز به عنایات باری است، اگر به کسی داده شد که شد، نشد نشد. اونچه که خواسته خداوند است، خواسته پیامبر خداست، تشخیص اکابر و اولیاء الهی است، این است که جامعه باید در حالی اعتدالی به سر ببره، انسان‌ها ولو از پاره خصائل بد برخوردارن، همینقدر که در عمل خیشتنداری بکنن و کنترل و ضبط نفس بکنن، مقبول خداوندن و مستوجب پاداشند. آد از آدمیان خواسته نشده است که همه کارهای نیک رو بکنن، همه کارهای بد رو هم فرو بگذارن، همون کارهای بدی رو که میتوانند از او بگذرن و همون کارهای نیکی رو که میتوانند انجام بدن ولو کوچک، اگر مداومت بر اونها بفرزن و انجام بدهن و این رو به دیگران هم نشان بدهن، در این صورت جامعه و عالم گلستان خواهد شد. اصلا این کلمه اخلاق میدونید که ما در زبان فارسی هم داریم، یعنی خلقها دیگه. از اینجا یه مقداری به نظر من یه انحرافی هم پیدا شده. در واقع اخلاق بیشتر متوجه اعمال ماست. اخلاق و خلقها و ملکات منشأ اونهاست. ولی اون چه که عمدتاً از آدمی خواسته شده است این است که در به عمل بیاد. این خلقها به عمل بیاد و در عالم خارج تحقق و ظهور پیدا بکنه. من گمان میکنم که اگر تو مدارس ما، تو خانواده های ما، در مساجد ما، منابر ما، یک چنین اخلاق سهل و ساده‌ای که در این حال جدی هم هست به مردم تعلیم داده بشه، و البته اگر نظام اجتماعی و سیاسی هم با او مساعدت بکنه، ما خیلی شرایط بهتر از این خواهیم داشت. در این حال این رو هم عرض میکنم، علارغم سخت بودن زندگی اخلاقی، علارغم سخت بودن سلوک اخلاقی و پرهزینه بودنش، آدمی باید این هزینه رو به عهده بگیره. شما به خاطر فرزندتون، اگر پدرید اگر مادرید، بسیار زحمت میکشید، زحمت هایی که هیچ پاداشی از جایی به شما داده، فقط چون در موقعیت یک پدر قرار دارید، موقعیت یک مادر قرار دارید. این همین کار رو برای خودتون باید بکنید، یه مقدار باید هزینه بکنید. نگید که اخلاقی بودن پرخرجه. چی پرخرج نیست تو این دنیا و هرچی با ارزشتر پرخرجتر. ولی با وصف این من توصیه اینه همون کمخرجا رو انجام بدید، اشکالی نداره. پرخرجا رو هم توانستید انجام بدید، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، و از همین کارهای کوچک شما میبینید که چه نتایج بزرگی پیش میاد. انسان وقتی توفیق خودش رو دید، کامیابی خودش رو دید، تشویق میشه. شما وقتی که ببینید که یک کار رو تونستید بکنید، شما دیگه بر زبانتون بند نهادید، دروغ نمیگید و در این کار موفق شدید، هر روز صبح که بلند میشید عهد خودتون رو با خدا تازه کنید، شب که میخوابید همینطور، این به شما چنان نیرو و نشاط میبخشه که آمادتون میکنه برای برداشتن قدم بعدی. همه کسانی که توی این جهان موفق شدن، الا اونهایی رو که یک جذبه های خاصی رو بوده، همینجوری ها کار کردن. فکر نکنه اتفاق دیگری افتاده. درست مثل درس میمونه. خب ما چجوری درس خوندیم؟ چجوری مدرک گرفتیم؟ خب همینطوری بوده دیگه. صفحه به صفحه کتاب خوندیم، از یک شبه که وحی به هیچ کدوم ما نرسیده که، روی هم انباشته شده، گفتگو کردیم و به تدریج اینها ملکات ذهنی ما رو تشکیل داده. و من توصیه میکنم حافظ رو هم زیاد بخونید. حافظ یک شخصیت بسیار زیرک جامعه شناسی بوده، هم به آفات جامعه دینی و سختگیری های فقهی واقف بوده و هم اخلاقی بودن معتدل رو خوب می شناخته و خوب بیان کرده است. بی جهت نیست که حافظ با دو چیز، یکی غرور و تکبر در نفس، یکی ریای در جامعه، این همه مبارزه می کرد، برای اینکه اینا رو بدترین آفات ضد اخلاقی می دونست. یکی این که آدم خودبین باشه و متکبر باشه. ببینید در باب ماه رمضان همین واشنگتن من سخنرانی داشتم، روزهای پایانی ماه رمضان بود، این